سلام، وقتتون بخیر. مجید مجیدی هستم و با قسمت 12 از دوره 14 به علاوه قانون فروش بیشتر در خدمت شما هستم. ما تا این مرحله 11 قانون رو از قوانین افزایش فروش بر اساس دیدگاه آقای تاد دانکن در کتاب و مدل های تراست سلینگ بررسی کردیم و الان بریم سراغ قانون 12. قانون 12 عنوانش قانون قلاب هستش و توضیحش این هستش که تماشاگرانی که مجذوب نمایش می شوند تا پایان آن را نگاه می کنند. در واقع تاد دانکن در این قانون به ما تأکید می کنند که حواستون باشه، ما در طول فرایند فروش باید بتوانیم توجه یا اتنشن مخاطب رو جلب کنیم. من یکم بازترش کنم این موضوع رو. ما الان تو عصری هستیم به نام عصر عدم تمرکز یا Age of Distraction و Attention Span یا محدوده توجه ما انسان ها مدام داره کاهش پیدا میکنه. فکر میکنم تو آخرین تحقیقات به 8 ثانیه رسته بود و حتی من یک تحقیقی میخوندم که داره به 7 ثانیه میرسه. این یعنی چی؟ یعنی که ما به راحتی توجه خودمون رو نسبت به یک فرد، نسبت به یک موضوع از دست میدیم. نوتیفیکیشن های مدامی که رو گوشیامون هست، اختلال هایی که در محیط اطرافمون اتفاق میفته، درگیری های فکری که داریم، استرس هایی که داریم، باعث میشه ما به راحتی خسته بشیم، به راحتی بیخیال یک رابطه بشیم. پس خیلی نکته کلیدی هست، به خصوص در اون گام سوم که ما امروز میخوام درباره صحبت بکنیم، در مدل 4 مرحله‌ای که اگر یادتون باشه گام ارائه راه حل هست. خیلی مهمه که توجه مخاطب مدام به سمت من باشه. در واقع تاد دانکن تاکید میکنن که ما ابتدا باید توجه مخاطب رو با سوال کردن به سمت خودمون بیاریم، یعنی گام دوم که گفتیم سوالاتی با محور مشتری میپرسیم، اما در ادامه باید به کمک ارائه درست راه حل یا پریزنتیشن یا ارائه راه حل بتونیم مخاطب رو درگیر و مرتبط با خودمون نگه داریم. در واقع ما در مرحله 1 این مدل 4 مرحله با هم صحبت کردیم که بحث روش یا آغاز هست که اونجا درباره مشتریابی، صلاحیت سنجی و اون اعتماد سازی اولیه صحبت کردیم. در گام دوم رسیدیم به دیالوگ یا گفتگو. گفتیم اینجا باید بیایم و کشف مسئله بکنیم به کمک پرسشگری و گفتیم پرسشگری در 2 محوره: شناخت اون انگیزه و نیازهای درونی که کاربر با خرید این خدمت یا محصول میخواد پاسخ بده، منتها نه اون چیزی که در کلام اول میگه، بلکه اون ریشه درونی که داره این رو ایجاد میکنه که جلسه قبل با هم صحبت کردیم، و از اون طرف کشف انتظارات کاربر از اون رابطه‌ای که با ما داره، رابطه با من فروشنده و رابطه با شرکتی که من نمایندش هستم. اینها رو در گام پرسشگری باید کشف بکنیم تا بتونیم در گام 3 که می‌خوایم در این قانون درباره‌اش صحبت بکنیم، راه حل‌هایی رو ارائه بکنیم. و در واقع تعریف راه حل چیست دوستان؟ خیلی ساده، ما اون محصول یا خدمت خودمون رو، اون گود یا اون سرویس، حالا کالا یا خدمت رو، در قامت یک راه حل مناسب، جذاب و قانع کننده برای نیازهای مشتری باید ارائه کنیم. پس محصول ما یا خدمت ما که بتواند نیاز یا اون انتظار مشتری رو پاسخ بدهد، تبدیل به یک راه حل میشه. و هنر یک فروشنده اینه که با کمک گرفتن از پرسشگری در گام قبل بتونه اون مسئله و نیازه رو پیدا کنه که براش یک راه حل رو ارائه بده. اما آقای تاد دانکن قبل از اینکه وارد این توضیح شیوه راه حل دادن و نکاتی در این باب بشن، به ما تأکید میکنن که یه سری باورهای غلطی درباره پرزنتیشن یا ارائه وجود داره که باید بهش توجه کنیم. باز من نکته تکمیلی بگم دوستان، مدل های فروشی که در اکثر کتاب های بین المللی بهش پرداخته میشه بیشتر از این جنس هستش که ما میریم، وقت میگیریم، یه جلسه برگزار میشه یا جلوی یک جمع باید بریم توضیح بدیم محصولمون رو. به خاطر همین بحث پرزنتیشن خیلی کلیدیه. و خب در ایران وقتی نگاه میکنیم خیلی از مواقع فروش های ما انقدر مستقیم مثل فروش های خارجی نیستش که بگیم خب الان ما وارد مرحله پرزنتیشن شدیم. در واقع شاید اون تایمی که اونها به پرزنتیشن قرار میدن ما خیلی کمتر داریم. اما به هر حال ما هم جایی میرسه که قرار این محصول رو برای مشتری توضیح بدیم، قرار درباره این امکاناتش، قابلیتهاش، نتایجی که برای مشتری خلق میکنه صحبت بکنیم، حالا یا خدماتمون یا محصولاتمون. و آقای تاد دانکن به ما درباره چهار باور غلط میگن که این باورها باعث میشه ارائه های ما خراب بشه. اولین اشتباه پرسیدن این هستش که این باور مرسومی که شکل گرفته، میگن پرسیدن سوالات باز همیشه مؤثرتر از سوالات بسته است. و من یه توضیح تکمیلی بدم، ما دو گروه سوال داریم، سوالات کلوز اندد یا پایان بسته و سوالات اوپن اندد یا پایان باز. سوالات کلوز یا پایان بسته اونایی هستن که وقتی از مشتری میپرسید پاسخش یا بله خیره یا یک پاسخ تک کلمه‌ایه یا دو سه کلمه مشخص، مثلا آیا تا از نرم افزار استفاده کردید؟ بله خیر. از کدوم نرم افزار استفاده کرده بودید قبلا؟ مثلا نرم افزار آلفا. تا حالا شرکت شما به کدوم کشور صادرات داشته؟ ایران، مثلا به امارات، مثلا ترکیه و فرض کن گرجستان. خب همین، اینا سوالات بستن، یعنی در واقع در پاسخ به اونها نیاز نیست مشتری توضیح بیشتری بدهد و اطلاعات و جزئیات بدهد. نقطه مقابل اینها سوالاتی هستن که سوالات بازن. وقتی ما از مشتری میپرسیم، مشتری مجبور میشه درباره اون سوال توضیح بده، توصیف کنه، اطلاعات بده، که اصطلاحا هم به سوالات WH question معروفن دیگه، سوالاتی که با W و H شروع میشن، What, Who, When, Where, Why و How. مثلا چه توقعی از یک نرم افزار دارید؟ چه زمانی به این نتیجه رسیدید که باید بیاید و شرکت خودتون رو به سمت بهبود حرکت بدید؟ چرا این نرم افزار رو تصمیم گرفتید تغییر بدید؟ چطور تا حالا بحث افزایش فروش رو در شرکتتون پیش بردید؟ سوالاتی از این جنس که مشتری مجبور توضیح دادنه. پس این داخل پرانتز باید میگفتم خدمتتون. حالا این اتفاق میفته که میگن خب پس سوالات باز خیلی بهتره دیگه، مشتری حرف میزنه. اما این نکته درست نیست. در واقع هنر ما این هستش که بتونیم در جای درست فروش و مذاکرهمون سوالات درستی بپرسیم. اتفاقا گاهی در شروع جلسه اگر فرد مقابل من آدم درونگرایی باشه، با دو سه تا سوال کوتاهی که پاسخهای بسته دارم من میتونم بهتر شروع کنم بازی رو. و به خصوص آقای تاد دانکن اشاره میکنن، تجربیات ما نشون میده هر چقدر به پایان مذاکره نزدیک میشیم، به اون مرحله کلوزینگ یا بستن معامله، اتفاقا سوالات بسته مؤثرترن. پس اینکه سوالات بسته خوب نیستن و فقط باید سوالات باز پرسید اشتباه اول. اشتباه دوم این که گفته میشه باید همیشه اطلاعات زیادی درباره محصولمون به مشتری بدیم و این هم غلط. ما به عنوان فروشنده باید متخصص محصول باشیم، یعنی زیر و بم محصول رو بدونیم، برند اگه خارجی وارد کننده است برندش رو بشناسیم، اگه داخلی کارخونهش کجاست، روند تولیدش چیه، ساختار فنیش به چه صورته. نمیخوایم متخصص فنی بشیم که تعمیر کنیم دستگاه رو، باید اطلاعات داشته باشیم. اما نیاز نیستش که ما تمام این اطلاعات رو مشتری بدیم. اینا چیزی هستش که من فروشنده باید داشته باشم تا آگاهانه تر از مشتریم سوال کنم و زمانی که اون میاد خواسته خودش یا دغدغه خودش رو میگه، بتونم اون دغدغه یا خواسته رو مرتبط کنم با اون امکانی که محصول من یا خدمت من داره. در واقع نکته اینه که اگر ما در زمان درستی به مشتری اطلاعات ندیم یا زیاده گویی بکنیم و بیش از حد اطلاعات درباره محصولمون و امکاناتش و این چیزها بگیم، مشتری به مرحله بی‌اعتمادی و خستگی میرسه. پس این اشتباه دومه. قرار نیست ما فروشنده ها زیاده گویی درباره محصولمون کنیم. مورد سوم این که گفته میشه بیان ویژگی های محصول یا فیچرز های محصول باعث افزایش فروش میشه. اما در واقع اینطور نیست. در بهترین حالت بیان ویژگی های محصول صرفا یک کنجکاوی اولیه ایجاد میکنه. اما مشتریان اگر احساس بکنن شما به جای اینکه به اون مسئله اونها توجه میکنید و به نیاز اونها توجه میکنید، مدام دارید درباره محصولتون صحبت میکنید و براشون مهم نیستید که چی براتون ارزش داره باعث توجه خودشون از دست میدن. در واقع هنر من نیستش که مدام از ویژگی های محصولم بگم بله این محصول من موتورش فلانه، امکان فلان رو داره، مصرف برقش اینطوره، شرکت خدمات ما این شرایط رو داره، این امکانات رو داره. مهم اینه که اول بدونم مشتری چه انتظار بیرونی و چه نیاز یا ارزش درونی دارد و بیام حالا اون چیزهایی که محصولم داره رو با اونها تطبیق بدم و سعی بکنم اونها رو به مشتری خودم ارائه بدم، نه اینکه فقط لیستی از ویژگی ها بگم. و چهارمین مورد که بسیار در دنیای فروش شنیده میشه اینه که always be closing ABC. این اصلا یه جورای انگار نماد فروش کلاسیک بود، always be closing، هر لحظه در حال بستن معامله و فروختن باش، پشه رو هوا میره نعلش کن، تو پارک نشستی بغل دستو یه چیزی بهش بفروش، تو مهمونی نشستی بغل دستو یه چیزی بهش بفروش، مشتری مایتو نباید بهش نفروختی بره بیرون. یعنی این حس که ما فروشنده ها شکارچیانی هستیم که باید هر جا دنبال طعمه بگردیم و اون طعمه ها رو به هر روشی باید به چنگ بیاریم، یکی از اشتباهات غلط دیگر در ارائه فروش. مراقب باشید بچه ها، بحث کلوزینگ یا نهایی سازی فروش، حالا جلوتر هم باز آقای تاد دانکمش اشاره میکنن، خیلی موضوع پرطرفداریه در دنیای فروش و تا دلتون بخواد تکنیک های زیادی وجود داره، کتاب های مختلفی درباره تکنیک های کلوزینگ یا بستن معامله نوشته شده و حتی خیلی ها میگن اصلا مشکل اصلی ما اینه که همه چیزو خوب انجام دادیم و آخر سر نخریدم، مشکل من تو کلوزینگه. اما واقع دوستانی نیست. متاسفانه وقتی که تمرکز ما فقط روی بستن معامله و جمع و جور کردن قرارداد فروشه و وقتی برای اون خلق رابطه عمیق و کشف مسئله درونی و اون انتظارات بیرونی مشتری نمیذاریم، باعث میشه که خود به خود فروش نهایی رو از دست بدیم. یعنی ما همه نگاهمونه که ببندیم معامله رو، زودتر میخوایم فشار بیاریم مشتری بخره، در حالی که هنوز رابطه ساخته نشده و مسئله شناخته نشده. و از اون طرف اگر واقعا شما یک مسیر رو درست پیش برید، یعنی مشتری خوبی انتخاب کنید، صلاحیتش رو بسنجید، اعتماد اولیه ایجاد بکنید، رابطه درستی خلق بکنید، کشف نیاز درونی و بیرونی بکنید و به درستی بیایید اون نیازات رو، اون نیازها رو با محصولتون پیوند بزنید، احتمال بسیار بالا به خرید نهایی نزدیک شدید و اینقدر نیازی به فشار بیش از حد برای خرید نیست. در واقع اگه ما برای نیازهای درونی و انتظارات بیرونی مشتریمون راهکارهای ارزشمندی ارائه بدیم و او اعتماد کرده باشه به ما، خودش مشتاق تمام کردن معامله است. در واقع اگر ما وقت بگذاریم و بدانیم او واقعا چه میخواهد، کلوز کردن معامله انقدرها هم پیچیده نخواهد بود. اما بریم سراغ این که ببینیم حالا ما چطور میتونیم یک ارائه خوب داشته باشیم. خب ما اشتباهات رو گفتیم، اهمیت ارائه رو هم گفتیم، حالا چطور میتونیم یک پرزنت خوب یا یک ارائه خوب درباره راه حلمون داشته باشیم؟ بچه خیلی دقت کنید، این کلیدیه. ما سولوشن سلینگ داریم صحبت میکنیم، فروش راه حل داریم صحبت میکنیم، پس ما ارائه راه حل داریم و راه حل رو هم توضیح دادیم که چی. آقای تاد دانکن سه تا نکته رو یا سه تا حالا بگیم گام رو به ما توضیح میدن و میگن این سه تا منجر به این میشه که شما بتوانید اتفاق خوبی رو در مرحله پرزنتتون رقم بزنید. یک، شما باید تأثیر اولیه قوی داشته باشید. اجازه بدین من یکم براتون باز کنم دوستان. خب علوم اعصاب خیلی پیشرفت کرده در دنیا و تحقیقات علوم اعصاب به ما نشون میده که ساختار مغزمون چطوریه، ساختار توجه یا اتنشنمون، حافظمون، و این تحقیقات به ما دارن نشون میدن ما انسان‌ها در اون لحظات اول، حالا بگیم در اون دقایق اول، یک برداشت‌هایی رو از اون مخاطبمون در ذهن و مغز، در مغز خودمون بهتره بگم، در مغز خودمون یک برداشت‌هایی رو پیدا می‌کنیم و همون برداشت‌ها در بیشتر مواقع هدایت کننده ادامه مسیر ما خواهد بود. برای همین بود که تو جلسات قبلم گفتم first impression is last impression، یعنی گاهی تأثیر اولت همون تأثیر آخرته برای همین خیلی مهمه در اون جلسه ای که دارید با مشتری صحبت میکنید، در اون زمانی که وارد پرسشگری کردن و تطبیق دادن محصول با اون نیازها میشید، مشتری یک تأثیر اولیه خوبی رو از شما بگیره. آقای تاد دانکن جمله قشنگی میگن، میگن باید شما تلاش بکنید که هرچه سریتر اون لکه ننگ فروشنده خودخواه دروغگو رو از پیشونی خودتون پاک بکنید. و این جمله قشنگیه و ایشون توضیح میدن برای اینکه این تأثیر اولیه قوی ایجاد بشه، اولا شما باید مشتری خودتون رو به خوبی بشناسید که این شناخت بخشیش تحقیقات پیش از جلسه ما هست و بخشیش اون پرسش هایی که ما در جلسه میپرسیم و کشف میکنیم، و از اون طرف اجازه بدید مشتری هم هرچه سریتر به شناخت دقیقی از شما برسه. در واقع اون اوپننس داشتن، اون پذیرش داشتن که اجازه بدم مشتری هم با من بیشتر آشنا بشه، با شخصیت من، با ویژگی های من. این حس اعتماد از جنس یک همچین رابطه بچه ها خارج میشه. حالا آقای تاد دانکن اومدن یک کار خلاقانه ای کردن و 6 تا عامل رو انتخاب کردن که این 6 تا عامل مخففشون در کنار هم شده ایمپکت. ایمپکت یعنی تأثیر. و آقای تاد دانکن میگن اگر میخواید تأثیر اولیه قوی داشته باشید، باید این ایمپکت خودتون رو رعایت بکنید. ایمپکت چیه؟ 6 تا عامل من با هم اجازه بدید با هم بررسی کنیم. آی اینسپایرشنال یعنی مشتاق بودن یا الهام بخش بودن. ایشون توضیح میدن که اگر درباره اون چیزی که میفروشید خودتون واقعا به وجد نمیایید و خودتون اونو باور ندارید و حس مثبتی بهش ندارید، حالا نسبت به اون شرکتی که کار میکنید، نسبت به اون خدماتی که میفروشید یا نسبت به اون محصولاتتون، خیلی بعیده که بتونید اون شوق و اون شور و شوق کافی رو در مشتریتون ایجاد کنید. و میگن اگر براتون مبهم شده که اون شور و شوق از کجا باید بیارم، به اون ارزش هایی فکر کنید که این محصول یا خدمت میتونه برای مشتری رقم بزنه، به اون کمک هایی فکر کنید که این خدمات به زندگی یا کار مشتری میکنه. یه مثال کوچیکی که براتون بزنم، یکی از تجربیات جالب این بود که توی یکی از مجموعه هایی که بحث رژیم تغذیه رو داشتن و حالا ارائه رژیم، خب اگر ما صرفا فکر کنیم که داریم رژیم میفروشیم، رژیم میفروشیم دیگه، برنامه غذایی میدیم، حالا بقیه هم دارن میدن، باعث میشه فروشنده من حس کنه حالا مگه دارم چی کار میکنم، اینقدر بیام پیگیری بکنم، 2 بار 3 بار تماس بگیرم، تقاضای خرید بکنم که چی؟ اما وقتی دقیق تر نگاه میکنی و با بسیاری از اون مشتری ها صحبت میکنی که اومدن رژیم گرفتن، میبینی ما رژیم نمیفروختیم، ما داشتیم به افراد این فرصت رو میدادیم که دوباره اعتماد به نفسشون رو به دست بیارن. دختری که جرأت نمیکرده به خاطر اضافه وزن بره راحت لباس بخره، الان داره با اعتماد به نفس این کارو میکنه. یک مردی که به خاطر چاقی نفس نفس میزده، نمیتونسته بچه هاشو ببره پارک، نمیتونسته با اونا بازی کنه، الان داره بچه هاش در آغوش میگیره. یک پیرزن یا پیرمردی که به خاطر اضافه وزن درگیر پادرد شده بوده، مشکل داشته، الان حالش بهتره. و ما داریم این ارزشو به جامعه ارائه میکنیم. و تو همه کارها همینه. اگر یه خورده فکر کنیم به اون نتیجه‌ای که داره از اون محصول و خدمت من به جامعه یا کسب و کار میره، دوباره اون شور و شوق به من بر میگرده و وقتی اون شور و شوق رو پیدا کردم، میتونم حالا به مشتری منتقل بکنم. پس اولیش بحث اینسپایرشنال بودن یا اشتیاق داشتن یا الهام بخش بودن. ایمپکت بود دیگه. ام از موتیویشنال بودن یا انگیزه دهنده بودن میاد. ما به عنوان فروشنده باید این هنر رو داشته باشیم که جسارت و شجاعت و انگیزه تغییر رو به مشتری بدیم. به هر حال خرید کردن یک جور تغییره. مشتری پذیرفته از حالتی که محصول ما رو نداره به حالتی بیاد که باید هزینه کنه و محصول ما رو بخره، و این یک تغییره و تغییر سخته. پس من به عنوان فروشنده باید این قدرت انگیزه بخشی برای حرکت و مشتری داشته باشم. و چطور این اتفاق میفته؟ زمانی که مشتری من حس کنه ما متوجه اون انگیزه درونی یا اون دغدغه درونیش و انتظارات بیرونی شدیم و داریم دقیقاً برای حل اونها بهش راه حل میدیم، انگیزه پیدا میکنه. پس گزینه دوم موتیویشنال بودن یا انگیزه بخش بودن. گزینه سوم پروفشنال بودن، حرفه‌ای و ماهرانه تعامل کردن. اینکه من زمانی که با مشتریم دارم صحبت میکنم چقدر نسبت به شرکتم، نسبت به شرایط بازار، نسبت به رقبای موجود، نسبت به این برندی که دارم ارائه میکنم و نسبت به این محصول و خدمت آگاهم، چقدر دانش کافی دارم، چقدر خوب میتونم با مشتریم صحبت بکنم، چقدر گوشدهنده خوبی هستم، چقدر تجربه دارم در این حوزه. یه موقع من تازه کارم، جوونم، اوکی میگم تجربه‌ام پایینه، اما باید مهارت خودم رو نشون بدم. اما یه موقع است نه، من واقعا تجربه دارم. تمام اینها اون حرفه‌ای بودن من رو به مشتری نشون میده. مورد چهارم، اپلیکیبل بودن یا قابل اجرا بودن. از ایمپکت در واقع ما داریم هنوز استفاده میکنیم که ببینیم چطور میتونیم تأثیر اولیه خوبی بذاریم. منظور از قابل اجرا بودن چیه؟ آقای تاد دانکن میگه خیلی دقت بکنید، قبلا چندین بارشون تأکید کردن، آیا واقعا این رابطه ای که با مشتری شروع کردی، اولا به نظرت این مشتری اون شایستگی رو داره که وارد یک رابطه بلند مدت باهاش بشی و خودت رو وقف پاسخ به نیازهای اون در حوزه کاری خودت بکنی؟ و ثانیاً آیا واقعاً محصول و خدمت تو میتونه نیازهای اون رو در بلند مدت پاسخ بده؟ یعنی آیا این رابطه میتواند یک رابطه ماندگار و پایدار باشد؟ اگر این اتفاق مثبته، اوکی، پس تو میتونی ادامه بدی. اما گاهی تو نگاهت به رابطه فقط کوتاه مدتیه، بزن در روییه، بفروش برویه، مطمئن باشون تأثیر اولیت رو از دست میدی. گزینه پنجم، considerate یا با ملاحظه بودن. هول نشید دوستان، چند بار گفتیم خیلی زود نرید سر معرفی کردن محصول. اجازه بدید یه رابطه عمیقی شکل بگیره، اجازه بدید مشتری احساس کنه شما براتون دغدغه‌هاش مهمه، اجازه بدید حرف بزنه، شما بشنوید. یادتون باشه وفادارترین مشتریان شما همون کسانی هن که با شما دوست میشن و اون رابطه دوستی از دل اون با ملاحظه بودن و کانسیدریت بودن شما ایجاد میشه. و نهایتاً تراست‌ورثی یا قابل اعتماد بودن. خب دوستان، بحث اعتماد بسیار در فروش کلیدیه. کتاب‌های زیادی هم در حوزه‌اش در این حوزه تراست بیلدینگ یا اعتماد سازی نوشته شده و حتما میتونید دربارش بیشتر مطالعه کنید. اما آقای تاد دانکن اشاره میکنن زمانی که از اعتماد صحبت میکنیم صرفاً اعتماد به فروشنده نیست، اعتماد به محصول هم مهمه و اعتماد به شرکت هم مهمه. این مدل رو حتی آقای جردن بلفورد هم در آموزش‌های خودشون توضیح میدن. خب اعتماد به فروشنده رو که بارها صحبت کردیم، یعنی من احساس کنم با تو که به عنوان فروشنده دارم صحبت میکنم یک آدم با دانش و متخصص هستی، بلدی با من صحبت بکنی و نگرانی و دغدغه من نگرانی و دغدغه توه. اینجا من به تو به عنوان یک فروشنده اعتماد میکنم که هم متخصصی و هم رابطه ساز خوبی هستی. اما آیا کافیه؟ نه، باید در ادامه محصول تو هم اعتماد من رو جلب کنه، یعنی من حس کنم این محصول اون کیفیتی که من میخوام، اون کاربردی که من میخوام و اون اطمینانی که من میخوام رو داره. و در نهایت باید نسبت به شرکتی که پشتیبان این محصوله، حالا اگر وارداتی نمایندش، اگر تولید کننده است خود شرکت، اعتماد کنم که این شرکت پشت محصولش هست، قابل اعتماد، اسمش شنیده شده، خدمات پس از فروش داره. و زمانی که این سه تا در کنار هم قرار میگیره، یک اعتماد کامل رو مشتری پیدا میکنه، در واقع اون تراست‌ورثی شکل میگیره. پس اولین موضوع این بود که اگر میخواید تو ارائه موفق باشید باید اون تأثیرگذاری خوبتون رو ایجاد کنید که مدل ایمپکت به شما این کمک رو میکنه. اما در ادامه وقتی که اون تأثیر قدرتمند رو گذاشتیم باید بریم سراغ ارائه راهکارهای مهم. اجازه بدین تیکر رو با داستانی از خود آقای تاد دانکن پیش ببرم. ایشون میگه که من به این نتیجه رسیدم که باید بتونم راهکارهای خوبی رو در جلسه مشتری ارائه کنم که با نیاز و دغدغه مشتری تطبیق پیدا کنه. برای اینکه این اتفاق رو رقم بزنم شروع کردم در جلساتی که با مشتریانم میرفتم، در اون جلسات اول نیازهایی که اونها میگفتن، چه نیازهای درونی که همون ارزشان و چه نیازهای بیرونی که انتظارات هستن رو لیست میکردم وقتی که لیست میکردم بعد از جلسات میبادم اینا رو دستبندی میکردم و مشابه ها رو در یک دسته قرار میدادم. بعد شروع میکردم به محصول یا خدماتم نگاه میکردم و میدیدم من چه راه حلی برای این مسئله دارم، چه اون مسئله درونی بود یعنی برمیگشت به خود محصول، چه این مسئله بیرونی بود برمیگشت به انتظارات مشتری از رابطش با من و شرکت. اون راهکارها رو مکتوب میکردم، اونا رو با صدای خودم ضبط میکردم و مدام به اون صدای ضبط شده خودم گوش دادم. این اتفاق کم کم باعث شد زمانی که در جلسه مشتری می رسید مثلا به کلید واژه اطمینان، به کلید واژه رشد کردن، به کلید واژه خیال راحت، به کلید واژه درآمد بیشتر، من تو ذهنم جرقه می زد آهان پس من چطور می تونم تو این موضوع بهش کمک بکنم، برمی گرده به اون راهکاری که من آماده کردم. در واقعشون تأکید می کردن که باید ما بتونیم از نقطه نظر و افکار مشتری به اون موقعیت نگاه کنیم. بچه این با همدلی فرق داره. من میبینم یه جاهای قاطی توضیح میدن. ما یه موضوع داریم به نام نقطه نظریابی، یعنی از هد مشتری یا از فکر مشتری به مسئله و موقعیت نگاه کنیم. یه چیز دیگه داریم به نام همدلی، یعنی بتونیم احساسات مشتری رو درک کنیم. توی این مرحله نقطه نظریابی یا پیدا کردن چشم انداز و نگاه مشتری به اون موقعیت خیلی مهمه و از این دید باید نگاه بکنیم که به جای مشتری بودیم چه سوالاتی از من فروشنده میپرسیدیم. آقای تاد دانکن باز برای اینکه مرور بشه یک نمونه های رو از اون شایع ترین نیازهایی که مشتریان درباره محصول میگن رو برای ما مثال میزنن، مثل اینکه محصول قابل اعتماد باشه، خلاقانه باشه، انعطاف پذیر باشه، خدمات شما پاسخگویی داشته باشه، یا از اون طرف تو بحث آن چیزی که مشتری از خدمات و محصولات ما میخواد، مثل اینکه بتونه در دسترس باشیم، باش پاسخگو باشیم. اینها رو دوباره ذکر میکنیم که چون در فصل‌های قبل گفتیم به نظرم دوباره بهش اشاره نکنیم، مرور کنید. به هر حال نیازها مختلفه، من نمیخوام شما رو محدود کنم به اینکه همین لیست نیازهایی که آقای تاد دانکن میگن فقط همینه. خیر، قطعا نیازهای مختلفی وجود داره که هنر شماست در پرسیدن. خب ما تا اینجا تأثیر اولی قدرتمون رو گذاشتیم، بر اساس سوالاتی که پرسیدیم داریم ارائه راهکارمون رو انجام میدیم و میرسیم به گام شیرین چهارم، گامی که اصطلاحا بهش میگیم کلوزینگ یا گام تقاضا برای خرید، یعنی زمانی که سعی میکنیم مشتریمون رو هدایت بکنیم به اون خرید نهایی. گفتم خدمتتون که آقای تاد دانکن معتقدن مرحله کلوزینگ رو نباید اینقدر مرحله پرفشار و کلیدی ببینیم و فکر کنیم با 4-5 تا تکنیک میتونیم این کار رو جمع کنیم. در واقع اگر مسیر رو تا اینجا به درستی اومده باشیم، گاهی حتی بدون اینکه ما تقاضای خرید کنیم، مشتری خرید خودش رو انجام میده. چرا؟ چون احساس کرده که این خرید میتونه مسئله من رو حل کنه. آقای تاد دانکن میگن برای اینکه در مرحله تقاضای خرید یا کلوزینگ موفق بشید، 4 موضوع رو درباره کلوزینگ باید بدونید. 1. چه زمانی تقاضای خرید رو انجام بدید؟ 2. چگونه تقاضای خرید رو انجام بدید؟ 3. پس از تقاضای خرید چه بگویید؟ و 4. پس از تقاضای خرید چه اقدامی انجام دهید؟ پس 4 تا نکته رو ایشون به ما متذکر میشه. اولی موضوع این که چه زمانی ما باید تقاضای خرید بکنیم. آقای تاد دانکن در کتابشون چند نشانه بیان میکنن، نشانه هایی که به ما داره متذکر میشه به مرحله درخواست خرید از مشتری نزدیک شدی. اصطلاحا مشتری الان آماده است، تنور داغه که شما نونو بچسبونید. موارد قشنگیه و من دلم نمیاد خلاصه کنم و اجازه بدید کامل از رو کتاب این تیکر رو براتون بخونم. آقای تاد دانکن میگن برخی از علائمی که نشان میده شما وارد مرحله کلوزینگ شدید به شرح زیر است. 1. زبان بدن مثبت. مشتری به سمت شما خم میشود، گارد منفی او باز میشود، لبخند میزند، با سر تایید میکند صحبتهای شما را، راغب تر است به صحبت کردن. اینها نشان دهنده زبان مثبت اوست. 2. علاقه نشان دادن به قیمت محصول. مشتری میپرسد آها خب حالا اینهایی که توضیح داد قیمتش به چه صورت بود؟ قیمت اون یکی مدلش به چه صورت بود؟ خب اگر ما بخوایم بخریم تخفیف هم داره یا نداره؟ مورد سوم، علاقه نشان دادن به ارزش محصول. خب یعنی این محصول شما میتونه اون مشکل ما رو در کسب و کار حل کنه؟ آیا این خدمتی که شما گفتید این دوتا نگرانی ما رو پاسخ میده؟ آیا همه این مواردی که گفتید رو این مدلتون کامل میتونه برای ما ساپورت بکنه، این مدل از دستگاه؟ مورد چهارم، سوال پرسیدن درباره زمان تحویل محصول. من داخل پرانتز یه خورده کامل ترش کنم. زمانهایی که مشتری از شما سوالاتی میپرسه که احساس میکنید به مرحله پس از خرید محصول رسیده، گارانتی، تحویل، ارسال، بیمه، شرایط پس فرستادن محصول، تعمیر محصول، نصب و راه اندازی، نگهداری، اینا انگار نشون میده مشتری تو ذهن خودش محصول انتخاب کرده، داره مطمئن میشه به پس از محصول. سوال پرسن درباره زمان تحویل محصول. خب کی این محصول ارسال میشه اگر ما سفارش بدیم؟ چه زمانی کالا رو تحویل میدید؟ اگر بخوام شنبه ارسال کنیم مقدوره؟ آیا میتونیم محصولمون تا قبل از پایان ماه تحویل بگیریم؟ آیا میتونی شروع پروژه رو از هفته بعد داشته باشید؟ یا سوال پرسیدن درباره مشتریان دیگر. آیا توی صنف ما شخص دیگه هم با شما کار میکنه؟ آیا میتونم یه لیستی از مشتریان در واقع راضی شما داشته باشم؟ یا بیان نظر شفاهی مثبت توسط مشتری. زمانی که مشتری میگه به نظرم این همون چیزی که مد نظرم بود، برام جالبه، یا میگه که خیلی خوش آمد از شیوه کار این دستگاه، خیلی از مدل خدمات شرکتتون خوشم اومد، یا اینکه میگه به نظرم واقعا این محصول با کیفیتیه، یا واقعا شاید براتون عجیب باشه اما 3-4 ماه بود دقیقا دنبال یک همچین محصولی بودم. اینا نشون دهنده اون مواردی هست که مشتری به ما داره سیگنال میده ما به خرید پایانی نزدیک شدیم. نکته دوم، چگونه تقاضای خرید بکنیم. آقای تاد دانگن خیلی موضوع رو زیاد باز نمیکنن در کتابشون، چون تاکید دارن که به نظر ایشون کلوزینگ یک نتیجه از فرایند درسته، نه یک تکنیک. اما من به شما پیشنهاد میکنم درباره تکنیک های کلوزینگ هم مطالعه بفرمایید. ما تکنیک هایی داریم در حوزه کلوزینگ که چگونه از مخاطبمون درخواست کنیم. یک نمونه شو آقای تاد دانکن مثال میزنن. به طور مثال ایشون میگن که آقا و خانم اسمیت، با توجه به قیمت پیشنهادی من و صحبت هایی که ما هم داشتیم و توضیح دادید که میتونه این محصول به شما کمک میکنه، اگر موافق هستید کار رو زودتر شروع کنیم. فکر میکنید که همکارمون رو از کی بتونیم شروع بکنیم؟ خب اگر موافق هستید من کارهای پیش سفارش رو انجام بدم. اینا نمونه های از سوالاتی که ما در مرحله کلوزینگ میپرسیم و نمونه های دیگرش رو هم حتما میتونید پیدا کنید، ولی مراقب باشید. اگر پاسخ مشتری در این مرحله خیر بود، یا اینکه نه فعلا آمادگی ندارم یا نمیخوام، این از جنس همون وقفه ها یا اعتراضاتی که قبلا صحبت کردیم و یک دو دقیقه دیگه بهش میرسیم و چند تا نکته رو خواهیم گفت. خب وقتی که بحث تقاضا رو انجام دادید و مشتری پیشنهاد داد که لطفاً بخرید، حتما گام بعدی رو شما تعیین کنید. یعنی صبر نکنید که حالا مشتری فکر کنه که حالا میخوام چیکار کنم. وقتی میگه که باشه به نظرم اوکیه، خب نه، شما سکوت نکنید که پس من در خدمتتون هستم. نه، بگید که بسیار عالی، پس اگر اجازه بدید ما پیش توافقمون و پیش قراردادمون رو با هم امضا کنیم، من نکاتی که مد نظر شماست رو بیارم، پس اگر اجازه بدید یه پیش پرداخت شما داشته باشید که قطعی بشه کار، پس اگر موافق باشید امروز یک جلسه بعد از ظهر داشته باشیم، طراح دکوراسیون ما بیان بازدید کنن. یعنی شما خیلی سریع اون مرحله بعد رو خودتون بگید. و در نهایت گفتیم که حالا پس از خرید چه کنیم؟ حتما دوستان پس از اینکه خرید نهایی شد و مطمئن شدید مشتری میخره، بحث فالو آپ رو فراموش نکنید. به امان خدا ولش نکنید. باهاش جلسات تکمیلی بذارید، توضیح بدید پروژه در چه مرحله‌ایه، محصول شما بارگیری شد، محصول ارسال شد، نمونه فاکتور رو براش بفرستید، چه زمانی به دستش میرسه، پس از خرید پیگیری کنید. و حواستون باشه ما بارها در قوانین قبل گفتیم که تازه پس از خریده که داستان شروع میشه، و این جمله طلایی معروف که من همیشه تو کلاسام به دوستان فروشنده میگم یادداشت کنید، پایان فروش آغاز تعهده. یعنی تازه زمانی که اون قرارداد امضا میشه و فروش تمام میشه، اتفاقا آغاز تعهد شما به مشتریه که باید شروع کنید به خدمات دادن. خب پس این هم بحث کلوزینگ. اما همونطور که گفتم آقای تاد دانکن به بحث مدیریت اعتراضات در قامت وقفه نگاه میکنن، وقفه که ممکنه در هر جایی از مسیر فروش اتفاق بیفته. ایشون توضیح میدن که اغلب اعتراضاتی که شکل میگیره نتیجه خطای فروشنده و نشان دهنده ضعف شما در روش فروشتان است. زیاد صحبت کردن، بیان بیش از اندازه ویژگی های محصول، توضیح فواید غیر قابل استفاده برای مشتری، عدم پرسشگری درست، عدم ارائه راهکار به شیوه مهم، عدم تأثیرگذاری اولیه، تمام اینها منجر به این می شود که مشتری به شما اعتراض کند. اما آقای تاد دانکن دو تا موضوع رو برای اعتراض به ما پیشنهاد می کنند، دو روش رو. روش اول پرسیدن، زمانی که مشتری به شما اعتراض می کنه اعتراض رو بپذیرید و سوال کنید که ریشه این اعتراض چیه؟ در واقع این اعتراضی که مشتری میکنه از کدام انگیزه درونیش یا کدام انتظار بیرونیش داره سرچشمه میگیره. و مورد دوم این که اعتراضات رو پری امپتی بکنید، یعنی از قبل پیش بینی میکنید که مشتری چنین اعتراضاتی بگه، اصطلاحا یه جورایی واکسینش میکنید. به طور مثال میگید البته درباره گارانتی این محصول من لازم هستش که اینو توضیح بدم، شاید در صنف ما شرکت های دیگری رو بشنوید که خدم گارانتی های طولانی تری دارن، 5 ساله، 7 ساله، اما خب ما 3 ساله گارانتی میکنیم. به این دلیل که حالا توضیح میدی و مشتری دیگه اون رو به تو به عنوان اعتراض جلوتر بیان نمیکنه. و چند مورد است نکته در واقع جنبندی رو هم آقای تاد دانکن درباره مدیریت اعتراضات به ما میگن. میگن خیلی مراقب باشید، اگر اینها رو رعایت نکنید نمیتونید اعتراضات رو مدیریت کنید. اولا اعتراضات همیشه وجود دارن، بخش طبیعی از مذاکره فروشن. ثانیاً اعتراضات نباید شما رو بترسونن، چون اعتراض به معنی مخالفت مشتری نیست، بلکه نشون میده مشتری هنوز اطمینان کافی رو نداره. و سوما لطفاً اعتراضات رو شخصی سازی نکنید. مشتری اصلا با شما مشکلی نداشته، مشتری داره به شما در جایگاه یک فروشنده یا نماینده یک شرکت اعتراضی رو بیان میکنه. شما سعیدی، جاد علی هم بیاد، جاد محمد هم بیاد بشینه، اون اعتراضشو میکنه. پس او با شخص تو، با شخصیت تو و با هویت تو اونجا مشکلی نداره. اما زمانی که اعتراض رو من به خودم میگیرم و شخصیش میکنم حسم بد میشه و نمیتونم اونو مدیریت کنم. در حالی که باید نگاه ما به اعتراض این باشه، مشتری داره یه فرصت به ما میده که اطلاعات بهتری بهش بدم تا او به اطمینان بیشتری برسه. خب به پایان قانون 12 رسیدیم. در این قانون آقای تاد دانکن ما رو وارد مرحله 3 و 4 مدل خودشون کردن، یعنی ارائه راه حل و تقاضا برای خرید و بستن معامله، و نکاتی رو گفتن که به نظرم نکات بسیار کاربردی بود. امیدوارم که از این قسمت هم استفاده کرده باشید. در قسمت بعد وارد قانون 13 خواهیم شد و کم کم داریم به پایان مجموعه قوانین فروش، در واقع افزایش فروش میرسیم. حتما این پادکست رو مرور کنید، حتما نکاتش رو یادداشت کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و لطفا اجرا بکنید. 1000 کتاب خونده شده و اجرا نشده به ما کمکی نمیکنه. 100 ساعت پادکستی که گوش بدیم و اجرا نکنیم به ما کمک نمیکنه. اما اون یک تکنیکی که اجرا میکنیم تأثیر خودش رو میذاره. از همتون ممنونم. سپاسگزار و خدا نگهدار.